الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در تعریف علم و اصول تمام شد. همون تعریف مشهور القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه ذا اهمیت کبیره، جزئی نباشد وقوعش در استنباط، قابل اعتنا باشه وقوعش در استنباط. یک کلمه ای را که دیروز فراموش کردیم، غفلت کردیم، اینو اضافه می کنیم، بعد وارد بحث آخر می شیم. و آن کلمه این بود که در فرق بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه، بعضی ها فرموده بودن نتیجه قواعد فقهیه حکم جزئی است. اینو دیروز غفلت کردیم، یادمون رفت بگیم که نه، این فرمایش هم درست نیست که نتیجه قواعد فقهیه همیشه حکم جزئی باشد. نه، اینم درست نیست. خیلی جا حکم جزئیه، ولی بعضی جا هم بعضی از قواعد فقهیه است که نتیجهش حکم کلی است. فقیه با قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و فاسده حکم می کند که هر بیعی، هر بیع فاسدی زمان آور است، کلی حکم می کند. فقیه با قاعده لا حرج حکم می کند که هر وضوی ضرر حرجی واجب نیست. اینجور نیست که ما با قواعد فقهیه منتهی بشویم همیشه به احکام جزئیه، مثل قاعده طهارت به حکم جزئی می رسیم، مثل علالیت به حکم جزئی می رسیم. علالیت تطبیق می کنیم که اینه که تطبیق از قاعده فقهیه دوباره ما میرسیم به حکم کلی آخری. اینجور نیست. قاعده طهارت در شبهات موضوعیه میگیم این مشکوک و طهارت و نجاسه است، کل شیء طاهر فازاد طاهر، تطبیق جزئیات میکنیم. خودش کلیه که تطبیق میکنیم بر جزئیات، تطبیق میکنیم بر کلیات. فرقش اینه که قاعده طهارت در شبهات موضوعیه تطبیقش میکنیم بر موارد خاصه. هازا مشکوک و طهارت و نجاسه، کل شیء طاهر، که دست مقلدم میدیم، عیبی نداره، میگه فازا طاهرون. به خلاف ما لا یزمن، ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، فقیه میگه هر بیع فاسدی جزئی نیست. جزئی بل اضافه است، ولی جزئی حقیقی نیست. اینه که از این جهتش فرق نمی کنم. همانطور که ما با قواعد علم و اصول می رسیم به احکام کلیه، ربما با قواعد فقهیه ما به حکم کلی میرسیم، تطبیق میکنیم و نتیجه میگیریم یک حکم کلی را. اینه که فارق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه جزئی بودن و کلی بودن اونی که مستنبط میرسد نیست. نتیجهشان نیست که یکی جزئی باشه یکی کلی، از این جهت فرق نمی کند. فارق همونی که گفته شد، حاصل این شد، حاصل کلام این شد که با کلمه استنباط به تفسیری که مرحوم آقای خویی توضیح داد. استنباط یعنی اثبات الحکم او حالت الحکم، با توسعی که داد کثیری از قواعد فقهیه، کثیری از مسائل سایر علوم با این کلمه استنباط خارج شد. فقط یه موارد جزئی باقی مون که اون موارد جزئی را هم با کلمه قواعد عامه خارج کردیم، ولو در طریق استنباط قرار می گیرد ولی با کلمه عامه خارج کردیم. و باقی من باز یه جزئیاتی که بعضی از قواعد هستن عامه هن در فقه مورد تمسک فقیه قرار می گیرد، اونها را ما خارج کردیم. به ذات و اهمیت کبیره اینه که علم اصول درست شد. هی القواعد العامة الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه. برای همیز خودشم میفهمانه ها، برای این آماده کردن چیز مهمیه، علا عیب نداره. ذات و اهمیت کبیره، ما اینجور تعریف مشهور رو توضیح دادیم و بهش اضافه کردیم تا از اون ستا اشکال که عمدش با اون کلمه استنباط خارج میشه ها، عمدش با همون استنباط، همه اون ستا اشکال وارد نیست، ولی برای غیر عمدن این توضیحات و این اضافات را داشتیم. این که ما ادعا داریم مرحوم حاسد محمد باقرم تعقیب کرده این مطلب را و میگیم مشهورم همینو میگوین، ادعا داریم که اصول قواعد عامه‌ای هست، این ادعا دلیلش طبع خود این علمه. مثلا این علم اصول که به اینجا رسیده است طبعش اقتضا می کرده که قواعد عامه‌ای را مورد بحث قرار بدن و قواعدی هم که اهمیت داره، مهمه، چون نتایج جزئی دارن، چون اونا زیاد بودن میخواستن اونا را بیارن دیگه خیلی ضخیم میشده علم و اصول. نه، یه قواعد عامه‌ای ذات اهمیت کبیره اینی که ادعا داریم، چون اصلا ذات علم و اصول، اگر کسی علم حقیقت علم اصول را تصور بکند و تصدیق بکند که چرا این علم اصول به وجود آمده است و چجور شده این تغییرات، این تطورات برای علم اصول محقق شده است، به این قضیه اذعان می کند که علم اصول قواعد عامه هن، قواعد عامه که سهم زیادی دارن در استنباط احکام شرعیه. اینه که ما یه بحثی رو مطرح کردیم به نام تدوین علم اصول از ابتدا. از ابتدا که علم اصول را ابداع کردن، تدوین کردن، منشأش این بود که خب اهل سنت ابتدا دیدن که وحی منقطع شده است، به طور طبیعی پیغمبر اکرم نتونست همه مسائل را، همه فروعات را، حتی همه کلیات را بیان بکند، نیاز مبرم پیدا کردن به حوادث واقعی زیادی که حکمشو باید به عنوان عالم اسلام، به عنوان این که مبلغ اسلامن بیان بکنن و چون دستشون از اهل البیت کوتاه بود در شروع کردن به استنباط کردن به عمل به زن، عمل به قیاس، استحسان تا در قرن دوم توسط شافعی این قواعدی را که اینا به کار می بردن و نیاز مبرم داشتن اینا را در یک کتابی، کتاب الاصولی، رساله‌ای در اصول اینا را جمع کرد که تو ذهن ما این است همانطور که شیخ طوسی فرموده در مقدمه عدت الاصول فرموده در میان شیعیان کتاب اصولی نداریم، ما هم تو ذهنمون اینه که ابداع علم اصول توسط اونها شده است. اونها طبیعیش هم همینه دیگه، نیاز و مبرم داشتن، باید خب پاسخگوی مردم باشن، متدینین باشن، از او برم در خانه اهل بیت نیامدن، خب باید استنباط میکردن، اجتهاد میکردن دیگه، شروع کردن به اجتهاد کردن، آرام آرام یه قواعدی به عنوان قواعد عامه که ابزار استنباط باشد درست شد و تدوین کرد شافعی. این که بعضیا فرمودن خب ولایتشون اقتضا میکنه یا تعصب مذهبیشون اقتضا میکنه که بگوین نه همزمان با اونها یا قبل از اونها شیعه هم دست به کار شدن، اونام علم و اصول نوشتن، ما نتونستیم اینو باور بکنیم. اونی که در احوال رجال حدیث هست کتبشون را شیخ طوسی نقل کرده است، استقصا کرده است، یک کتابی از یونس، رساله از یونس ابن عبدالرحمن در اختلاف حدیث، اون اصول بهش نمیگن، رایج بوده او زمان اختلاف حدیث دیگه، یه مسئله اختلاف حدیث را حل میکردن. یکی هم عرضم به خدمت شما رساله نداشتن، اصول اینا، یه رساله هم در عام و خاص داشتن که جمع، باز همون جمع بین روایات بوده، حل مشکل روایات می کردن به عنوان یک کتاب اصولی بین، لذا از اونها روایات اصولی ما ندیدیم، روایتی از کتاب اونها هیچ کدام از محمدین ثلاثه از کتب اونها یه قواعد اصولی را برای ما بیان کرده باشن که الان رائجه یا در رساله در اون زمانه ها موجود بوده، ما نتونستیم با. و ببینید یه ادعای، یک ادعاست که یونس ابن عبدالرحمن ابن ابی عمیر که این در حقشون نوشتن که راجع به اختلاف حدیث کتاب نوشتن، این یه ادعای که اینها قواعد استنباط را نوشتن، نه، ما میگیم این عنوان این معنا را نمی رساند، خصوصا بابا شیخ طوسی رئیس شیخ الطایفه در مقدمه عدت الاصول میگه ما در اصول کتابی نداریم جز یک کتاب مختصری از شیخ مفید، اونم ناقص، که میگه من اولین کسی هستم که علم و اصول را به رشته تحریر در آوردم. اونا نزدیکتر به اون زمان، اونا اصول دستشون بود دیگه، و الا میامد اینه که جست گریخته عیبی نداره، بله بعضی عیبی نداره به عنوان علم اصول، از اونی که در تاریخ ثبت شده کتابی است از شافعی، بعدیام که آمدن بعد، اینم هنر نیست، نیازشون این بود، خاصه امامیه اونجور نیازی نداشتن به استنباط، در رحمت باز بوده، ائمه در دسترس بودن، اصحاب ائمه در دسترس بودن، میرفتن، نیاز به اینجور چیزا نداشتن، خیلی نادر بوده استنباطاتشون، چون نصوص وافر بوده پیشان، اونها نیاز مبرم داشتن، این کار را شروع کردن، و ما ما کی احساس کردیم که این نیاز و مبرمم برای ما هست؟ بعد از غیبت صغرا ما هم این نیاز را احساس کردیم که میگن ابن الجنید باز اول کسی بوده که با عنوان کتاب اصولی کتاب نوشته است، بعدم شیخ مفید آمده است کتاب ناقص نوشته است، تمام اینا تبلور پیدا کرده محقق شده به نحو کامل در عدت الاصول شیخ طوسی که تو ذهن ما اینه. اینا تطبیق بکنید، پیدا بکنید. ما که میگیم اینا حدسه، ما که میگیم اینا طبیعی مسئله، شما برید تطبیق بکنید. طبیعیش این بوده که همون کتابی را که اهل سنت نوشتن از بعضی جای عدت الاصول هم پیداست، حرفای اوناست، همون کتاب را برداشتن، اونایی که با مذاق شیعه اختلاف داشته اونا را حذف کرده، یه چیزای اضافه کرده، شده کتاب عدت الاصول. این کتاب عدت الاصول ظاهرن از مقدمه عدت الاصول به دست میاد که در اون زمان یا سید مرتضی که استاد شیخه از ذریعه را ننوشته، یا این که شیخ بعید البته شیخ طوسی اطلاع نداشته، چون هیچ اشاره‌ای به از ذریعه سید مرتضی نداشته. شاید مثلا بعدها کتاب سید رو شده و منتشر شده و در دسترس شیخ طوسی اون زمان نبوده. شیخ طوسی را میتونیم بگیم اول کسیه که علم اصول را، المسائل الاصولیه، که شبیه همی اصولیه که الان ما داریم بحث میکنیم، منتها با یک نواقصی، با یک اختصاراتی و با یک زوایدی. شاید بشه گفت مرحوم شیخ طوسی در خواسته اول کسیه که کتابی به نام به عنوان علم الاصول می نویسد و عنوان مبدأ تصدیقی فقه. چون عرض کردم به طور طبیعی اون زمان بود که ما هم دیگه نمیشد نامه بنویسن به ناحیه، دیگه متمحص شد جواب دادن از مسائل به اجتهاد، به استنباط، احساس شد که بله ما هم دیگه همون نیازی که اونها در صدر اول داشتن ما این وقت احساس نیاز کردیم و امامیه دست به کار شد و نوشتن، کتبی در اصول نوشتن، خیلی ها نوشتن، منتها اونایی که مندگار مونده کتاب شیخ طوسیه، کتاب سید مرتضیه. متن اینا رو نگاه کنید میبینید که اینها همون حرفای سنیا، همون حرفای عامه توش هست، منتها مع زیادات و مع بله یک چیزای کم کردن، تقلیلات و تکثیرات. تا بعد آمد باز محقق معارج را نوشت، بعد آمد علامه، ولی به ذهن میاد از کلمات بعضی از فقها، بعضی از اصولیین ایجور به ذهن ما میاد، اینا رو تتبع بکنید، به ذهن ما میاد که اینا کتاب درسی نشد. باز کتاب درسی همون کتاب ابن حاجب و اینا که امین استرابادی میگه من کتاب اصول ابن حاجب رو خوندم، نمیدونم ایچ بله خلاف شریعت داشت توش، از این حرفا قدح میکنه. یا مثلا شهید ثانی میگه همون کتاب ابن حاجب رو در اصول بخوانی کافیه. مثل که باز کتاب رایج همون کتاب اونها بوده، همونا را تدریس میکردن، تدرس میکردن، تا رسیده به امین استرابادی که اونجا دیگه منازعه اخباری و اصولی شروع شده، منازعه شدیدی بین اخباریین و اصولیین شروع شده که باز اونم یه مناشعی داره. اون منازعه را دیگه اینا طول تفصیل داره نگاه بکنید، اون منازعه را ختم کرد مرحوم وحید بهبهانی. از زمان وحید بهبهانی اصول امامیه شد یک اصول زخیمی، یک اصول بله، دارای مسائل زیادی. منشأشم این بود دیگه، اخباریین تشکیک میکردن در بحث قتل. خب بحث قتل وارد اصول کردن، این از مبادی استنباط بود دیگه. تشکیک میکردن در ظواهر قرآن، ظواهر قرآن را وارد بحث کردن. تشکیک میکردن در براءت، براءت را وارد بحث کردن. منشأ زیادی پیدا شد و یکی از اون منشأ این منازعه اخباریین بود که سبب شد اصولیین بله بیشتر وارد میدان بشوند، نقل کلمات اونها را کردن، جواب از اونها دادن، دوباره بعضی اشکال کردن، جواب دادن، آرام آرام توسعه پیدا کرد اصول. از زمان وعید بهبانی صاحب فصول آمد، مرحوم انصاب قوانین آمد، بعد شیخ انصاری آمد، بعد مرحوم آخوند خراسانی آمد، مرحوم ناینی آمد. اینا همین طور بعضی از مسائل را باز تطبیق بکنید، اون مقداری که ما تطبیق کردیم، بعضی از مسائل که خیلی مهم نبود اونا را یا مختصر کردن. اجماع در اون اصولای سابق خیلی محل بحث بوده، آرام آرام مختصرش کردن. بعضی از مسائل نحوی ادبی در اصول قدیم بود، اونا را حذف کردن. بعضی قواعد باز دیدن نیازه، بعضی از قواعد دیدن نیازه، قواعد عامه نیازه، اونا را اضافه کردن. بحث ترتب را مرحوم ناینی اضافه کرد. بعضی موارد دیدن که خب در باب استصحاب روایات پیدا کردن، تنبه به روایات پیدا شد، بعد دیدن از این روایات خیلی مسائل میشه استفاده کرد، بر اثر ظفری که پیدا کردن به روایات، به برکت اوی مسائل جدیدی در باب استصحاب مطرح کردن. همینی که باز طبیعیه، همه علوم همین جوریه. همینی که یک علمی به میدان آمد، اهل فکر ورود پیدا کردن به اون علم، به طور طبیعی اون علم رشد پیدا میکنه. ما تو ذهنمون اینه که رشد علم اصول، این که علم اصول الان با عدت الاصول اختلاف فاحشی داره و با اصول اهل سنت اصلا اختلاف ماهوی داره. نگاه کنید الان ما بعضا تطبیق کردیم همون اصولی که الان بین اهل عام رایجه، با اصول ما اصلا هم ربطی ندارن. اونا یه چیزای دیگه بحث میکنن، ما یه چیزای دیگه بحث میکنیم. بر اثر این که این علم آمد در دست اهل فکر، اون هم اهل فکری که خیلی هاشان جزو نوابق عالم بودن، سبب شد که خب توسعه پیدا بکنند، تنبه به مسائل بیشتری پیدا بکنند. دیدن آقا در فقه بعضن ترتب کارسازه، خب نمیشه همش در فقه ترتب بحث بکنیم، آوردن تو اصول بحث کردن. استصحاب عدم ازلی را همی اخیرن دیدن در فقه بعضن مجال داره، تنبه پیدا کردن آوردنش بله در اصول بحثش کردن. و همچنین مسائل دیگه‌ای که بر اثر ورود اهل فکر و یه جهت ورود اهل فکر و جهت دیگر هم خدمت بزرگی که اخباریین به علم اصول کردن، مناقشات ضعیفه‌ای که اونها داشتن، مناقشات اونها هم سبب شد که اهل فکر در صدد جواب بر بیان. این تعمق اهل فکر، تدقیق اهل فکر به ذم اشکالاتی که اونها کردن، سبب شد که علم اصول توسعه پیدا بکند. بحث قطع در علم اصول سابق نیست. شیخ انصاری رد اخبارین آورده، دیدید کلام امین را در بحث قطع نیاره. بحث علم اجمالی به این صورت که در اصوله در اصول سابقین نیست، با رفتن بحث شک، بحث براعت، بحث استصحاب، متنبه شدن که بعض جام شبهه مقرون به علم اجمالی داریم. بعضن بعض روایات رو پیدا کردن، یه بحثی تشکیل دادن به نام بحث علم اجمالی. این که اصول الان با اصول سابق فرق می کند، با اصول شیخ طوسی فرق می کند، وجهش این دو جهتی که عرض کردم تو ذهن ما اینه که این تعمیق و تحقیق اهل تحقیق سبب شد که اینها توسعه پیدا کند. های نکاتی پیدا میشه. شما الان نگاه کنید ناینی را با آخون، حال ناینی که آمده اهل فکر بوده، اهل تفکر بوده، یه چیزایی به ذهنش رسیده به اصول اضافه کرده دیگه. آخون در نگاه سلیقه چی؟ نه امور واقعیه. معروم آخون ترتب رو اشاره کرده، ترتب مال کاشف القطاع هست، ولیکن مرحوم ناینی آمد او رو بازش کرد. به طور طبیعی وقتی آمد در میدان فکر، اقسامی پیدا کرد، مواردی پیدا کرد، تنبیهاتی پیدا کرد، توسعه پیدا. یه امر طبیعیه که فل جمله در کلمات سابقین بوده، بعضن اونها را آوردن بر اثر تحقیق زیاد، تأمل زیاد، توسعه دادن. چنانچه در علم طب هم همینجور، طب سابق رو نگاه کنید با طب جدید ببینید اختلاف فاحشی دارن. وجهش هم همینه، دست اهل فکر آمدن، های بله تفکر کردن، تعمق کردن، های مسائل بیشتری پیدا شده، های اضافه کردن، بعد آرام شعب شعبم شده. حالا علم اصولم که سایر العلوم به توسط اهل فکر توسعه پیدا کرده و البته یک مباحثی را هم حذف کردن. بازم این را نگاش کنین، ما تطبیقش کردیم، یه مسائل جزئی بوده حذفش کردن و الان اصول بالفعل رسیده به این جایی که الان هستیم که بله اصول مرحوم آخون، کفایه مرحوم آخون، این متن ابحاث خارجه و اونایی که در اطراف این مسائل بحث کردن، کلام عمدشون مرحوم ناینی، آغازیام دنبال مرحوم ناینی است، خیلی حرف جدیدی ندارد. بله مرحوم ناینی زمیمه میشد بحث میکنن و تا برسن به این که با این قواعد استنباط بکنن امروز کسی که ممارست داشته باشه به فقه، بل وجدان میابد که مسقالب، نمیگم ادعا ندارم تمامش، قالب مسائل علم اصول مسائلی هستن که در کثیری از مسائل فقهیه کاربرد دارن، در طریق استنباط قرار می گیرن. اون کسی که این مسائل علم اصول را حل نکرده، واضح براش نشده، این ما بل وجدان دیده ایم، شما هم شاید بخواهید دید که اینا در فقه اون قوت استنباط را ندارن. ما قبول داریم تطویل بعضی از مباحث علم اصول بلا طائله دیگه، آمده از او قدیم آمده اینا، بله حذفش نکردن، مختصرش نکردن، ما ایره قبول داریم، ولی غالب عمده مباحث علم اصول اگر نگویید که خب سابقین که اینا رو نمیدانستن، میگیم نه، این علم اصول امور ارتکازیه از سابقین هم در اذهان مبارکشون بوده، منتها به اون صافی نبوده. شما فقه مرحوم همدانی رو نگاه کنید، با فقه مرحوم ناینی مقایسه بکنید، با فقه مرحوم آقای خویی مقایسه بکنید، میرا بلوجدان میابید اونجایی که مسئله به مقدمه اصولی ارتباط پیدا میکنه، ببینید نائینی صافتر، محققانه تر، پخته تر صحبت میکنه. این دخل اونا بودن که استظهاراتی که ربطی به اصول نداره، بابا این ربطی به اصول نداره، بابا قواعد فهم عرفی نه مورد. بله او که همینجورم هست، چه بسا رب حامل فقه لا من هو افقه کم ترک الاولون الاخرین. بله قطعا اینجوریه که بابا تنها یه نفر نیست که نائینی باشد، در طول تاریخ علمای بسیاری آمدن، اونها تحقیق کردن، کنجکاوی کردن، بحث کردن، بالقطع و الیقین یک مطالبی واضح شده که برای شیخ انصاری، شیخ طوسی واضح نشده بود. شک نداریم در این، اصلا ما بحث نداریم، بحث در ابزار استنباط، ابزار استن علم اصول که الان شده است یک قواعدی عامه مورد نیاز برای فقیه. منشأش اینه که فقه نیاز دارد به قواعدی، قواعدم دو قسمن، عامه خاصه. علما این قواعد عامه را از اولش ها طبیعیش لازم هم سنیام قواعد عامه را جمع کردن برای استنباط فی جمیع احکام شرعیه قاعده درست کردن. از اولش یه امر طبیعیه یه قواعد عامه درست کردن، این قواعد عامه کم شده زیاد شده تا این قواعد عامه رسیده به دست ما. و بله این قواعد عامه را منقح کردن، هرچی جلوتر رفتیم منقحتر شدم تا رسیده که به مرحوم آخوند خراسانی تا مرحوم نائینی و همین میخواستیم عرض بکنیم. و ایجور نیست که علم اصول منحصر به همینا باشه، نه، ممکنم هست. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق کاظم تبریزی، او میگفت که من مسائل زیادی پیدا کردم عامه که اونا در فقه کارایی زیاد دارن و در اصول محل بحث واقع نشدن. از جمله الان یادم نیست چی میگو، الان ایشون فرمود نه فرمود یادم نیست، ولی از جمله زن سیره عقلا، سیره عقلا خیلی در فقه استدلال میکنن، در مکاسب زیاد استدلال میکنن، ولی هنوز در اصول یه جایگاه مستحکمی برش پیدا نشده که بیان سیره عقلا رو بحث کنن. سیره عقلا فرقش با سیره عادی چه فرق میکنه؟ آیا سیره عقلا جری لازمه؟ ارتکاز کافیه؟ آیا امضا لازمه؟ امضا لازم نیست؟ میبینیم مرحوم حاسد محمد باقر بحث را بله کش آورده در علم اصول، فی الجمله بحث کردم. هنوز در علم اصول بازم، ممکنم از شما در آینده بزرگانی اهل فکری در آینده پیدا بشن بگن که نه این مسئله ازا و نسخ الوجوب حل یبقا چی اثری داره، این رو حذف بشونیم، عیب ندار، چنانچه حذف کردن سابقین. این علم، علم عالیه، ما به عنوان مقدمه فقه میخونیم، ببینیم کدام ها مقدمیت داره، خب اونو نگاش بداریم. اگر دیدیم یه بحثی مقدمیت نداره حذفش بکنیم، اگر دیدیم یه بحث دیگه‌ای مقدمیتش کمتر از اینا نیست او رو اضافهش بکنیم. باب علم اصول باب مفتوحیه، قابل تکسره، قابل تقلیله، قابل تنقیصه، قابل ازیاده، که همینجور هم هست دیگه. الان حساب عدم ازلی را مرحوم آقای خوی حیاش کرده آورده، ترتب را به عنوان یک بحث مستقل، آخون اشاره کرده به ترتب در بحث اقتضا، ولی به عنوان یک بحث مستقل نائینی بحث ترتب را آورده. بحث تزاحم را مرحوم نائینی به عنوان یک بحث مستقل آورده. قواعد باب تزاحم از زمان نائینی شروع شد، در کفایه شما قواعد باب تزاحم را نمیبینید، در کلمات سابقه نمیبینید. این در بازه بتونید یک مسئله را پیدا کنید در فقه، محل ابتلای با بهش سر و کار دارید، در اصول منقح نشده، نه بیاد عیب نداره شما بحث بکنید. بله، حالا مذاق شریعت رو شاید نشه خیلی چی کرد، بگذاریم. بعد از ذلك بعد چی؟ بله، ما الان همین اعتراف داریم که بعضی از مسائل علم اصول درست مشتمل بر زیاداتیه که اقتضای بحث بوده ها، اما بحث مقدمه واجب به ذهن ما اینه که اشکال میکنن. بحث مقدمه واجب را این اشکال ناجوان مردانه ایه. چرا؟ چون در بحث مقدمه واجب، این که مقدمه واجب واجبه، نگاه کنید کفایه را چند خط بحث کرده، بقیهش آمده چی بحث کرده؟ بحث کرده واجب مشروط و مطلق. خب اما نیاز فقیه واجب مشروط یا مطلق ما در فقه نیاز داریم تا بگیم مقدمش واجبه یا نه؟ واجب معلق غیر معلق، این در فقه ما نیاز داریم. شرط شرط متأخره، میتونه شرط متأخر باشه، شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر، اینا مورد نیاز فقه مایه. که اکثر این مسائلی که در مقدمه واجب آوردن بهانش مقدمه واجبه، بعض در مقدمه واجب نیست، بعض مقدمه واجب. معروم آخون چند خط آورده گفته وجدانیه، ازا اراد شیء شخص مولا عملی را که موقوف باشد بر مقدمه ای، فیورید تلکل، تمام شد را. بحث مقدم ما قبول داریم بعضن توسط اهل فکر فلسفی عقلی بعضی مسائل را، بعض مسائل عقلی را که بله مرحوم شیخ اصفهانی جز اونهاست آوردن به اصول، بله اینا ربطی به اصول نداره. نمیدونم همه در این شرط متأخر بحث کردن، تأثیر متأخر در متقدم محاله، بردن بحثای عقلی. مرحوم آخون یه مقداری بحثا را عقلی کرده، اینا درست نیست، ولی خب حالا مبناش این بوده. شما بحث بکنید بگید بابای بحث عقلی که نیست، چه استدلالی، بگذارید کنار. بله خب این سیری که میتونید شما اینا را، میتونید شما کتبی را که راجع به اصول نوشته شده چه از قبل عامه چه از قبل خاصه، حالا که الحمدلله وسیلم هست قابل دسترسی هست، اینا را نگاه بکنید چجور شد اصول با چه مسائلی شروع شد، اول چجور بحث میکردن، چجور شد در طول و تاریخ بعضی این از مسائل قضیه تاریخیه داره، مثل این بحث قطعه که میگم قضیه تاریخیه داره، چجور شد این مسائل رشد پیدا کرد، توسط چه کسانی رشد پیدا کرد، چه علمایی در طول و تاریخ اصولی فقیه بودن، چه علمایی فقیه اصولی بودن، میز اینا چی بود؟ میتونید اینها را سیر تاریخی علم الاصول را به عنوان یک تحقیق دنبال بکنید و بله با اطمینان بیشتری. البته اینام همشم نه همه اینام حرف بی خود باشه و بی اساس باشه، ما اینو باور داریم که بالفعل ما برای استنباط نیاز به علم اصول داریم. نمیگم تمامش بر امتانه، غالب مسائل علم اصول مورد نیازه، ما این را بل وجدان میبینیم. حالا میخواه علم اصول در قدیم بوده یا نبوده، اصلا در زمان ائمه هیچ نبوده فرض کن، ولی الان نیاز دیگه کارش نمیشه کرد و این همه علما را نمیشه بگیم اینا بر خطا میرن با علم اصول فقه را استنباط میکنن، بابا اونا هم اهل فکرن، اهل دقتن، جزو نخبگان عالمن، این راه را میرن. مواظب باشید همینجور. بله هرچه انسان به زبانش بیاد که نباید بگرد، بله جسارت کنه خدای نکرده به بزرگان توهین بکنه، تحقیر بکنه. چه مقدار دیگه عرض میکنم دیگه، شما هر وقت که احساس کردید که دیگه ابزار استنباط را داری، در فقه تو مسائل لنگ نمیزنی، وقتی داری استنباط میکنی یه قاعده اصولی میاد، نیاز نداری دوباره بری کفایر نگاه بکنی، بری از استاد بپرسی، وقت شدی بی نیاز. بله ببین کی بی نیاز میشی. این زودیام بله فکرتون چی باشه که بی نیازی معنا نداره. علم اصول یک علم دقیق، علم فکر کردنی، علمی که فکر انسان را تقویت میبخشه. حتی علم و اصول اگر باشه تفسیر مبنا پیدا میکنه، رجال مبنا پیدا میکنه، تاریخ مبنا پیدا میکنه، تنها مال فقه نیست. در بعضی کشورهای اروپایی ما شنیدیم معالم میخونن، جزوه هایی دارن همین قواعد علم و اصول ما را تدریس و تدرس میکنن. اصلا میگم اینا وجدان، ما اصلا کار به حرفام نداریم اونا چیکار میکنن. وجدان اقوا شاهد است بر این که علم اصول یا علمی دقیق باید زحمت کشید، باید یافتش، باید احساس کردش، اون را ما وجدانش بکنیم تا بتوانیم استنباطمون را محکم بکنیم، الاحوت هامون را کمتر بکنیم، بتونیم ضابط من بکنیم فقهمون را، با اعتراف دیم که بله اینم طبیعیه که هر علمی یک زوائدی پیدا میکنه. شما انشاءالله در آینده اگر قدرت پیدا کردید و توفیق پیدا کردید، بله شما این زوائد را حذف بکنید و علم اصولی درست بکنید که همش مفید برای استنباط باشد. دیگه نشد میخواستیم تقسیم بکنیم، وقت نشد.